بسم الله الرحمن الرحيم. می‌فرمان که ما قبلا اشاره کردیم که عاملی که مباشر حرکت در اجسام طبیعت و انسان مرکب است از بدن و نفس، به لحاظ بدن دارای طبیعت و به لحاظ نفس دارای فوق طبیعت. دو نوع حرکت برای انسان به خاطر ترکیبش از دو شیء هست. یکی حرکت انتقالی ارادی که در برای بدنش صورت میگیره و دیگری حرکات نفسانیه که در وقت تعقل و ارادات اون حرکات رو داره. الان در این عنارتون کشفیه بحث میکنیم که این دو نوع حرکت رو به چی باید نسبت بدیم، حرکتی که در بدن انسان انجام میگیره و حرکتی که نفسش صورت میده و تحقق میده، این دو تا حرکت رو به چی نسبت بدیم. میفرمان که در حرکات انتقالی ارادی نفس حرکت رو ایجاد میکنه، اما به توسط طبیعت و به استخدام طبیعت. طبیعت رو استخدام میکنه و به کمک طبیعت اراده میکنه و کار انجام میگیره. حرکت های بدنی رو ما نسبت دادیم به نفس، سلام علیکم، منتها نفس به تنهایی این کار رو نمیکنه و مباشرتا کار رو انجام نمیده، بلکه طبیعت رو استخدام میکنه تا طبیعت این کار رو انجام بده. اما در حرکات دیگری هست که نفس در اونجا احتیاج به طبیعت نداره و خودش مستقیم کار رو شروع میکنه و اون عبارت هست از حرکت های نفسانی مثل حرکت تعقلی، تخیلی و امثال ذالک و به خصوص تعقلی که نفس به طبیعت کاری نداره، خودش کار رو انجام میده. البته تخیلی رو هم مصنف معتقده که نفس خودش انجام میده، اگرچه آلتی در کار هست ولی باز نفس همه کار هست. در تعقل که همه معتقدن که نفس خودش همه کار است و حرکات تعقلی رو خود نفس انجام میده. علاوه بر دو نوع حرکت برای انسان هست، یکی حرکاتی که بر بدنش عارض میشه، یکی حرکاتی که مربوط به نفسشه. حرکات بدنی و نفسانی رو هر دو رو نفس انجام میده. تا در حرکات انتقالی بدنی نفس طبیعت رو به استخدام میگیره و در حرکات غیر بدنی نفس خودش مستقلا عمل میکنه. این خلاصه عنارتم کشفی است. البته نفس در همون حرکاتی که خودش انجام میده حالت تدریج داره، یعنی اگه ما میخوام مطلبی رو تعقل کنیم اینطور نیست که دفعتا اون مطلب در ذهن ما حاصل بشه، تدریجا حاصل میشه، اول مقدماتش میاد کم کم تا به خودش میرسیم. در حالی که عقول این چنین نیستن، عقول اگر بخوان چیزی رو بدونن دفعتا میدونن، مثل ما تدریج ندارن. خب اگر حرکت ما حرکت نفسانی است و نفس ما هم مجرده، چرا دفعتاً این حرکت انجام نمیگیره؟ چرا تدریجاً انجام میگیره؟ جوابش اینه که بالاخره نفس اگرچه مجرده ولی رابطه با ماده داره، ارتباط با بدن داره، به خاطر همین ارتباطش با بدن ناچاره که در حرکت‌های مخصوص خودش رو هم خودش هم تدریج رو رعایت کنه و دفعتاً اون منتها و مقصود نصیبش نمیشه. عنارتون کشفیتون. قد اشرنا الى ان مباشر الحرکت الجسمانیه طبیعتون. قبلا ثابت کردیم و اشاره کردیم که اونی که حرکت جسمانیه رو اداره میکنه بالمباشره طبیعتش. حالا در اینجا بحث داریم در انسان که مباشره حرکتش چیه. گفتیم مباشره حرکت امور جسمانی طبیعته و و بعد هم اضافه کردیم که در بعضی موجودات مبدأ اعلایی از طبیعت به نام نفس موجوده. حالا میخوام ببینیم که حرکت های انسانی رو باید به کدوم یکی از اینا نسبت بدیم، به طبیعت یا به نفس. ایشون میگه به نفس نسبت میدیم، منتها در جای خود نفس مستقلا، در جایی به استخدام طبیعت. قد اشرنا الى ان مباشر الحرکت الجسمانی طبیعت، ففی الحرکات الانتقالیت الارادیه، که حرکات بدنیه که با اراده انجام میگیره، انسان از جایی به جایی منتقل میشه. تفعل النفس حرکت الانتقال به استخدام طبیعت، حرکات انتقالی احتیاج نداره که، اختصاص نداره به حرکات انتقالی در مکان، انتقالی در کمیت هم اینچنینه، انتقالی در کیفیت هم اینطوره، چون انسان بدنش در کمیت هم منتقل میشه، بالاخره رشد میکنه، در کیفیت هم منتقل میشه. اوائل مثلا میبینید رنگ یه جوره، بعد کم کم عوض میشه، دو مرتبه وقتی پیری باز اون رنگش عوض میشه، بالاخره رنگ هم عوض میکنه. وضع و حرکت عینی و حرکت وضعیش هم که در اختیار خودشون روشنه، حرکت وضعی یعنی جا به جا میشه، وضعش عوض میشه، یا اینکه راه میره مکانش عوض میشه، اینا که مسلم در اختیار خودشه، با نفس انجام میگیره. اون حرکت های رشد و حرکت های در کیفش هم به وسیله نفس انجام میگیره، چون قبلا داشتیم که نفس مخدومیست که تمام قوا خادمش هستن، بنابر نظر مشان، یا نفس مرتبه عالیست که تمام قوا مراتب نازلش هستن، بنابر نظر حکمت متعالیه. در هر دو حال این قوا در اختیار نفس هست، حالا یا مراتب نازله نفسن یا اینکه خوادم نفسن، و نفس به توسط این قوا کار میکنه. قوای نباتی عهده‌دار این کارها هستن، یعنی عهده‌دار رشد و تبدل رنگ و اینها همه به عهده قوای نباتی هست، و چون قوای نباتی در اختیار نفسن، پس میشه گفت نفس این حرکت ها رو انجام میده منتها به کمک طبیعت. پس این جمله حرکات انتقالی اختصاص نداره به حرکت مکانی یا حرکت وضعی که ظاهرا در اختیار انسانه، بلکه حرکات های در کم و کیف رو هم که در اختیار انسان نیست و به وسیله قوه نباتی بی اختیار انجام میگیره، اونها رو نفس داره میکنه، منتها نفس به کمک طبیعت. و فی الحرکات الانتقالیت الارادیه تفعل النفس حرکت الانتقال رو، منتها نه به ذاتها بلکه به استخدام طبیعت، طبیعت رو استخدام میکنه. و اما در حرکات نفسانیه فهیه، یعنی خود نفس، تفعل و این حرکات رو به ذاتها، یعنی لا به توسط طبیعت. خب اینجا سوال پیش میاد، اگر خودش این کار رو انجام میده، یعنی خود نفس، با توجه به این که نفس امریز مجرد، چرا تدریج، چرا تدریجا انجام میده؟ مجرد که تدریج نداره، مجرد اون چرا که باید داشته باشه دفعتن داره. چرا نفس که مجرد است عامل این حرکت است، حرکت به تدریج انجام میگیره نه دفعتن؟ جواب اینه که بالاخره باز هم یه ارتباطی با طبیعت داره. الا ان مخالطتها، یعنی مخالطت نفس با طبیعت، مما یسح لها عروض و تجدد، از چیزهایی است که برای نفس عروض تجدد رو ممکن می سازد، یسته ها یعنی ممکن می کنه. فتجددها من جهت طبیعه لا من جهت مافوقها، نفس همونطور که در جای خودش ثابت شده دو ارتباط داره، یک ارتباط به مادون یعنی طبیعت، یک ارتباط به مافوق یعنی اخول، به حیثی که مرتبط به مافوقه از مافوق صور علمیه رو قبول می کنه، به حیثی که مرتبط به مادونه در مادون تأثیر میکنه، فاعل است در مادون و منفعل است از مافوق. این ارتباطشه، ارتباط با مافوق داره ارتباط انفعالی، ارتباط با مادون داره ارتباط فعلی. این به خاطر ارتباطش با مادونه که تدریج برداره، نه به خاطر ارتباطش با مافوق، چون مافوق که تدریج نداره، خود نفس هم که مجرد تدریج بردار نیست، پس ارتباطش به لحاظ ذاتش به لحاظ مافوقش نیست، تدریجش به لحاظ ذاتش به لحاظ مافوقش نیست، بلکه فقط به لحاظ مادونشه. سلام علیکم. فتجددها من جهت طبیعه لا من جهت مافوق. نفس بله به کمال میرسه. در ذاتش هم تجدد هست، ولی به لحاظ به لحاظ ذاتش نیست، به لحاظ ارتباط با طبیعتش هم. در دو لحاظ واقعی ها، یعنی ارتباط به طبیعتش واقعیه.
نه، یعنی در ارتباط با طبیعت تجدد
هست، بله بله بله، سرایت می کنم. یعنی در مقام وجود مجرده، در مقام وجود مجرده، در مقام فعل مادیه. تکامل هم نوعی فعله، این در فعل به کمال میرسه. نفس انسانی بعد از این که کمال پیدا میکنه، از انسان بودن که بیرون نمیره، تا آخرش انسانه، ذاتش همونه، ولی کمال پیدا میکنه، یعنی وجودش قوی تر میشه، در وجود اشتداد پیدا میکنه، و این به خاطر ارتباط با ماده است. حالا ارتباط با ماده هم تو که میفهمه در ذاتش هم اثر میکنه، بله، که ارتباط ارتباط واقعی، ارتباط سوری نیست. نه، این که میگن نفس ذاتن مجرده، وجودن مجرده، معناش اینه که میتونه بدون ماده موجود باشه، ولی فعلی دیگه انجام نمیده مگه تحقق. اینو در بین مشاکه خیلی رایجه، یعنی اصلا اثبات هم میکنن و همین هم اعتقاد دارن که بعد از موت اصلا نفس مجردن زندگی میکنه، چون بدنی که نمیتونن بعد از موت همراه نفس قبول کنن، ماده جسمانی رو نمیتونن اثبات کنن. اونا نظرشون اینه که بعد از موت نفس مجردن مثل عقول باقی میمونه و فعلی هم انجام نمیده جز تعقل، چون این تعقل رو به ذاتها داره، احتیاج به بدن و ماده نداره، بعد از موت هم ادامه میده. اما بقیه ابزار و بقیه قوا تعطیل میشن، بدن هم از بین میره، بقیه افعال تعطیل میشن. پس نفس وجودن احتیاج به ماده نداره، یعنی میتونه بدون ماده زنده باشه، میتونه بدون ماده ادامه حیات بده، ولی فاعل دیگه نیست مگر فعل مخصوص خودش. مجرد یعنی همین دیگه، نه اون مجرد محضه. مجرد دو جوره، یه مجرد محض داریم، یه مجرد مرتبط داریم. مجرد محض تمام کمالات رو بالفعل داره، ولی مجرد مرتبط این قانون درش نیست.
در مقام
فعل تکامل پیدا میکنه، در مقام فعل تکامل پیدا میکنه، بله درست، چون مجرد محض نیست. بله بله، در مقام ذات محتاج به ماده نیست، ولی از ماده استفاده میکنه، تکامل پیدا میکنه، بله. احتیاج غیر از این نه، تجرد نداره، یعنی محتاج به ماده است. در مقام ذات محتاج به ماده است، در مقام ذات محتاج به ماده نیست، ولی بهره میبره از کار ماده. احتیاج غیر از راه تجرد محض منافی با تغییرها، تجردی که مربوط به ماده است منافی با تغییر نیست. شما تمام احکام عقل رو میخواد در مورد نفس پیاده کنید، این هیچکی نگفته، نگفتن که احکام عقل در مورد نفس هست، عقله که نمیتونه تغییر کنه.
در تجرد ذاتی بین عقل و نفس هیچ فرقی نیست، یعنی ما به تفاوت نفس و عقل.
ولی تجرد ذاتی رو شما چی معنا میکنید؟ معنا کردن الان تجرد ذاتی یعنی در وجود، یعنی در وجود احتیاج نه این نیست، یعنی در وجود احتیاجی به ماده نداره، نه از اول کمالات ذاتی داره. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، کمالات ذاتی از اول نداره. کی میتونه این حرفو بزنه که تمام کمالات ذاتی تجرد در مقام ذات یعنی تمام کمالات ذاتی داره؟ هیچ کی نگفته، خود قرآن هم اینو نمیگه، میگه از اول بالقوه هستی، هیچی نداری، کمالات ذاتی رو بعداً بهت میدیم. منظور از این که این تجرد در مقام ذات داره اینه که وجودن میتونه بدون ماده زنده باشه، همین، نه اینکه کمالاتش رو بدون ماده کسب میکنه. کمالاتش با ماده کسب میکنه، با ارتباط با ماده کسب میکنه، به خصوص در مراحل اولیه که تعقلش هم به وسیله ماده است. تصریح دارم، در مراحل اولیه تعقل هم به وسیله ماده است، یعنی تا احساس نباشه، تا تخیل نباشه، تا این امور مادی نباشه، زمینه تعقل فراهم نمیشه. بله در مراحل عالیه دیگه احتیاج به احساس و تخیل نیست، تعقل مستقیم انجام میگیره.
تخیل در مرحله ذات
هست، بله، خب حرف میکنم دیگه، من که از اول دارم میگم تغییر در مرتبه ذات پیدا میشه. شما دو مرتبه همونی رو که من قبول میکنم به عنوان اشکال تفاوتش اینه که بالاخره یه ارتباطی با اون مافوق داره که به تغییر خودشون میگن مستکفیه. مستکفیه تام نیست، مستکفیه یعنی در درون خودش طوریست که اگر یه چیزی از اون کنار آمد این میتونه به کمال برسونه خودشون با همون یه چیز. لازم نیست مثل ماده نیست که باید یه نفر از اون اول تا آخر متولی باشه تا اینجا یه خوری درستش کنه، عوض بدلش کنه. این به محضی که یه چیزی تدریغش کردی بقیه رو خودش درست میکنه. نفس اینطوره، مستکفیه، یعنی کافیست که یه اون اصل مطلب رو، اون رأس امر رو بهش بدی، رأس المال رو بهش بدی، دیگه بقیه رو خودش درست میکنه. این میگن منظور از تجرد نفس. نفس بالاخره برزخ بین مادی محض و مجرد محضه، یعنی نه مثل اون وجودن محتاجه، نه مثل مادی وجودن محتاجه، نه مثل اون محض از تغییر منزهه، بلکه تغییر پیدا میکنه و وجودنم وجودن محتاج نیست. نه وجود تکامل پیدا نمیکنه، وجودش تکامل پیدا میکنه ولی وجودش محتاج نیست. همین وجود ناقص میتونه بمونه، اما اگه میخواد تکامل پیدا کنه از ماده باید بهره بگیره، چون تکامل با فعله و فعلم در نفس به وسیله ماده است. این که میگن نفس ذاتاً مجرده معناش نیست که ذاتاً همه کمالاتو داره مثل عقول، یعنی در وجود احتیاج به ماده نداره، میتونه بدون ماده موجود باشه. نه در افعال و در تکامل احتیاج به ماده نداره، در افعال و تکامل احتیاج به ماده داره، مثل عقل نیست که احتیاج به ماده نداره. خب مناسبه که در اینجا من یه توضیح مختصری در مورد طبیعت زش بکنم، اگرچه بحث مفصلش در بحثون تحصیلی و کشفیه که بعدن میگیم میاد، اما اینجا مناسبه چون هم بحث طبیعت رو بالا داشتیم هم چند جا داشتیم، مختصرا عرض بکنه. طبیعت معانی مختلف داره که من فقط بعضی از معانیش رو عرض میکنم. طبیعت رو به نه سجیه گرفتن، یعنی خوی و رفتار و اخلاق، که این در بحث در کتب اخلاقی مطرحه، و طبیعت رو در نوع کتب فلسفی به معنای مبدا و کل حرکت و سکون به ذات، بعضی ها این تعریف رو کافی دونستن، بعضی ها اضافه کردن بلا ارادت و من غیر ارادت و شنو. اون کسانی که این تعریف رو کافی دونستن، مبدا و کل حرکت و سکون به ذات، طبیعت رو هم در مثل نفس قائلن، هم در مثل مواد قائلن، هم در موجودات عاقل قائلن، هم در موجودات غیر عاقل. اما کسانی که قید من غیر ارادت و شعور رو اضافه کردن، اینها طبیعت رو منحصر میکنن به موجودات بلا شعور. این تعریف در فلسفه زیاد رایجه که مبدا و کل حرکت و سکون، حالا یا بدون قید من غیر ارادت و شعور یا با این قید. اما در طبیعت به چهار معنا میاد که گاهی فلسفه به یکی از این چهار معنا طبیعت رو به کار میبره. یک معنا عبارت هست از مزاج، مزاجی که خاص به هر بدن میگن طبیعتشه. مزاج قبلا عرض کردم اون کیفیتی است که از ترکیب کیفیات چهارگانه، یعنی حرارت و برودت و رطوبت و یبوست حاصل میشه. اون کیفیت متوسطی که از امتزاج این چهار کیفیت به دست میاد بهش میگن مزاج. در طبیعت اگر گفته میشه گاهی منظور این مزاجه. هر بدنی یه مزاج خاص خودشو داره، یعنی یه کیفیت خاص خودشو داره. این کیفیت در نظر اطباء میشه طبیعت. گاهی به هیئت ترکیبیه میگن طبیعت. هیئت ترکیبیه هر جسمی ممکنه با جسم دیگه فرق کنه، که این هیئت ترکیبیه با مزاج خیلی تفاوت پیدا نمیکنه. تقریبا میشه گفت منشأ مزاجه، چون ترکیب هر مرکب عنصری از دو تا عنصر بسیط یا از سه تا عنصر بسیط یا از چهار تا عنصر بسیطه. در بدن انسان میگن هر چهار تا عنصر دخالت داره، هم آبه، هم خاکه، هم هواست، هم آتشه. این چهار تا به نسبت خاصی با هم ترکیب میشن و هیئت ترکیبی خاصی رو تشکیل میدن. در هر بدنی هیئت ترکیبی فرق میکنه با بدن دیگر، و به همین جهت مزاج هم فرق میکنه با مزاج دیگر. پس گفتم این هیئت ترکیبی با مزاج چندان تفاوتی نداره، که انه او هیئت ترکیبی منشأ مزاج میشه. سوم، به قوه‌ای که مدبر بدنه گفته میشه طبیعت. این معنای سوم و معنایی که فیلسوف میگه خیلی نزدیکه. فیلسوف میگه طبیعت یعنی عامل حرکت و سکون، مبدا حرکت و سکون. اینم میگه طبیعت یعنی مدبر بدن. و معنای چهارم، طبیعت رو به حرکت نفس گفتن، که این خیلی ارتباطی به بحث ما نداره. اینا چهار معناست که ارتباط گفتن. اما معنای سوم مهمه، که طبیعت یعنی قوه مدبر بدن، و در نظر فلسفه طبیعت یعنی مبدا حرکت و سکون. حالا با این اصطلاحی که در مورد طبیعت توضیح داده شد، روشن شد که ایشون میگه حرکت، معنای حرف ایشون چیه؟ که حرکت الانتقال به استخدام طبیعت، انتقال حرکت های انتقالی رو نفس انجام میده، منتها طبیعت رو استخدام میکنه. طبیعت یعنی همون قوهی که مدبر بدنه، یا بگید همون قوهی که مبدا حرکت و سکون در بدنه، مبدا مباشره. نفس از ماورا این مبدا رو اداره میکنه و این مبدا مستقیما بدن رو به حرکت میاره، حالا چه به حرکت های ارادی چه به حرکت های غیر ارادی. حرکت ارادی مثل انتقالات مکانی، حرکت غیر ارادی مثل مثلا فرض رشد و نمو و کسب کردن. بحثون تحصیلیون کشفی. تحصیلیون یعنی مبنای استدلالی داره، مبنای مشائی داره. چون مشائین رو من بارها عرض کردم که اینا محصلین میگن. محصلین یعنی مستدلین، یعنی محققین، نه محصلین یعنی دانش آموزا دانشجوها. الان رایج شده که محصل به معنی دانشجو یا دانش آموز اینا گفته میشه، ولی قدیم محصل به معنی محقق گفته میشد، یعنی اون که دلیل تحصیل میکنه، دلیل به دست میاره. مستدل، محقق، محصل گفته میشد، و چون مشا همیشه طرفدار استدلال بودن به اونا میگفتن محصلی. حالا در اینجا میگه بحثون تحصیلیون، یعنی بحثی که استدلالی است، یعنی مبنای ذوقی نداره، مبنای استدلالی خشک داره، بحث مشائیه. کشفیون یعنی در جوابش مطلبی رو میگیم که اون مطلب برامون کشف شده، اگرچه استدلال هم با کشف ما مخالف نیست، استدلال بر علیهش نداریم، ولی حالا ممکنه استدلال بر علیهش هم نداشته باشیم، ولی مطلب مطلب کشفیه. پس در اینجا یه بحث تحصیل کشفی داریم، یعنی مخلوط ممزوجه، به طوری که مثلا اشکالش تحصیلیست، جوابش اگرچه تحصیلیست ولی تا حدی ذوقی هم هست. و بسیار مطلب مهمیه این بحث اون تحصیل و کشفی، بسیار مطلب مهم و یکی از اشکالات خیلی صعب رو حل میکنه، اشکالات خیلی صعب رو که عرض میکنن که ایشون مطرح نکردن ولی عرض میکنن. اشکالی که ایشون مطرح کردن که در اینجا خونده میشه اینه که اعضای ما مرکبند، همونطور که بارها عرض شد. خوب توجه کنید به نحوه ورود در بحث که مطالب کامل براتون روشن بشه. اعضای ما مرکبند از عناصر اربعه، بر طبق مبنای قدیم دارم عرض میکنم، به کاری به جدیدی ها ندارم. اعضای ما مرکبند از عناصر اربعه. عناصر اربعه هر کدومشون طبیعت مخصوص خودشون رو و صورت مخصوص خودشون رو و خاصیت خاص خودشون رو دارن. وقتی اینها با هم ترکیب میشن، اگرچه اون صورت یعنی شدتشون از بین میره، ولی بالاخره اصلشون باقی است. مثلا آتش که در شدت حرارته، وقتی با آب و هوا که برودت و رطوبت دارن ترکیب میشه، اون حرارت شدید رو از دست میده، سرعت حرارت میشکنه، اما اصل حرارت باقیه. لذا میبینید بدن داره حرارته. یا مثلا میبینید که آب با خاک که مخلوط میشن، یکی داره رطوبت یکی داره وسعت، هر دوم در حال شدت، ولی این شدت شکسته میشه. بدن میبینید رطوبت داره، یعنی رطوبتش خیلی شدید نیست به طوری که وا بره، بالاخره رو پاش میسته میشینه، مثل آب نیست که وقتی یه جا میذاریدش میبینید سخت شد، رطوبتش اونچنان شدید نیست. یه وسعت اونچنان شدیدی هم نداره، مثل سنگ نیست که اگه توش چاقو فرو کنه فرو نمیره، بدن توش چاقو فرو میره. پس یبوست هم شدید نیست، رطوبت هم شدید نیست، حرارت و برودت هم همچنین. پس اصل کیفیات موجودن، اما اون شدتشون از بین رفته. به این ترتیب معلوم میشه که هنوز طبیعت عناصر اگرچه ضعیفن در اعضا موجودند، و عناصر هر کدوم اگر ترکیب بشن اقتضا میکنن مکان خاص و آرامش رو، چون سنگین میشن. نکه در بدن ما تقریبا اون ماده خاکی یا ماده آبی که اقتضا میکنه صفر رو بیشتره، این ماده در ما بیشتره، لذا بدن ما که انهو جذب زمین میشه، وقتی میخوام بلنشین را بریم سخته برامون. مقتضای طبیعتمون نیست، مقتضای طبیعتمون طبیعت قالبمون. البته ما طبیعت هوایی هم داریم، طبیعت ناری هم داریم، اینا اقتضای علو دارن، میخوام برم بالا، اما اینا کمن. اونی که بیشتره آب و خاکه، آب و خاک هم اقتضای صفر داره، بیشتر به سمت پایین میاد. لذا میبینید ما اگر رو زمین نشسته باشیم، روی یه جا نشسته باشیم، آرومتریم. وقتی بلند میشیم راه میریم یا حرکتی میکنیم که از سکون و قرار ما رو بیرون میاره، خسته میشیم، چون اون طبیعت عنصری ما اقتضای جذب به زمین رو داره، اقتضای نشستن رو داره، اقتضای ایستادن و خوابیدن رو داره، یعنی اقتضای سکون و آرامش رو داره. حرکت طبق مقتضای اعضای ما نیست، یعنی اعضای ما اقتضای حرکت ندارن. نفس به اعضای ما دستور حرکت میدن. این مطلب که روشن شد که خود اعضای ما اقتضای حرکت ندارن، حرکت برشون تحمیل میشه. نفس اقتضای حرکت داره، یعنی میگه اراده میکنه که بدن بلند شه، بدنم ناچار اطاعت کنه بلند شه. مستشکل میگه شما گفتید این بدن حرکت انتقالیش رو به وسیله نفس به استخدام طبیعت انجام میده، پس نفس استخدام میکنه طبیعت رو. طبیعتی که خادمه و مطیع نفسه نباید مخالفت با نفس بکنه، بدن هم همچنین. بنابراین باید این بدن و طبیعت هر دو با میل، با رغبت، تحت تصرف و اطاعت نفس کار انجام بدن، و نتیجتا نباید بدن خسته بشه. کاری با میل و رغبت انجام بگیره خستگی نداره، اما میبینیم بدن خسته میشه. از این که بدن خسته میشه اینطور باید کشف کنیم که نفس از اون طرف میکشه، طبیعت از این طرف میکشه، اینه درگیر میشن. چون درگیر میشن خستگی تولید میشه، چون ثابت شده در جای خودش که خستگی بدن بر اثر درگیری است. اگر یکی تحمیل نکنه، یکی مقاومت نکنه، در خستگی به وجود نمیاد. در اشارات هم خوندیم اگه تون باشه در نمت هفتم، که همیشه خستگی بدن بر اثر درگیری اون نفس و طبیعته. خب پس شما چجوری میگید طبیعت خادم نفسه؟ چطور میگید نفس طبیعت رو استخدام میکنه؟ این طبیعت سرکشه که حاضر نیست موافقت کنه، مخالفت میکنه. چون مخالفت میکنه خستگی تولید میشه، بلکه بالاتر از خستگی در بعضی رعشه تولید میشه. نفس میخواد دست رو به سمت جایی سوق بده، طبیعت مخالفت میکنه، این دست بر طبق خواست نفس جلو میره، بر طبق خواست طبیعت عقب میاد، رعشه تولید میشه. این توجیه رعشه است که طبیعت از یه طرف میکشه، نفس از یه طرف دیگه میکشه، بدن لرزش پیدا میکنه. و در رعشه ثابته که طبیعت با نفس مخالفت کرده. در مسئله خستگی من میتونم طبیعت با نفس مخالفه، چطوری میگید طبیعت به وسیله نفس استخدام میشه؟ مگر خادم با مخدوم درگیر میشه که بعد مخدوم خسته بشه یا خادم خسته بشه؟ چون درگیری وقتی پیش اومد هر دو خسته میشن، هم نفس خسته میشن بدن خسته میشه. خب پس مطلب اینطور شد، مطلب رو جمعش کنم، اشکال تموم بشه. اشکال گفته شد البته، تموم شد، من تا یه جمعش میکنم. عرض کردیم که طبیعت حاصل امتزاج عناصره، پس اون خاصیت عناصر در طبیعت هست. اگر عناصر قالب که آبند و خاک خواستار سفلن، طبیعت هم خواستار سفله. اگر ما نفسمون اراده کرد بلند شدن را، یعنی به سمت علو حرکت کردن رو، این خلاف مقتضای طبیعته. و به خاطر اینکه مخالف اقتضای طبیعته، درگیری بین نفس و طبیعت وجود میاد، خستگی یا رعشه درست میشه. در حالی که خستگی و رعشه با اون بیانی که شما کردید مخالفه. شما گفتید نفس طبیعت رو استخدام میکنه، اگر استخدام باشه خادم با مخدوم درگیر نمیشه، خستگی تولید نمیشه، رعشه به وجود نمیاد. از این که رعشه به وجود میاد، خستگی تولید میشه، ما کشف میکنیم که نفس و طبیعت حالت خادم و مخدوم ندارن، بلکه هر کدوم مستقلا کار خودشون انجام میدن و درگیری هم به همین جهت به وجود میاد. از روشن شد که این بحث تحصیلی اشکال بر کجاست؟ اشکال بر اونجاست که ایشون گفت نفس حرکت انتقال رو به استخدام طبیعت انجام میده. معلوم شد که طبیعت خادم نیست، طبیعت درگیره نه خادم. ولعلک تقول حسب ما نظرت فی کلام بعض الحکما، شاید اینطوری بگی، مقول قول از اینجا شروع میشه، لا استحالت طبیعه محرکتا للاعضاء خلاف ما توجبها ذاتها تا شود به این صورت محرکتا للاعضاء. خود طبیعت اقتضا میکنه سکون رو، اما اگر متحول شد و شد محرکتا للاعضاء، متحول شد طاعتا للنفس. طاعتا للنفس مفعول لعجله، یعنی تحولش به خاطر طاعت نفس بود، به خاطر طاعت نفس. حالا طاعتا للنفس رو جلو معنا میکنیم. اگر به خاطر طاعت نفس طبیعت متحول شد و محرک اعضا گشت، در حالی که طبیعت محرک اعضا نیست، طبیعت اقتضای سکون داره. حالا اگر به خاطر طاعت نفس متحول شد و حرکت داد اعضا رو، خلاف آنچه که توجبها ذات الاعضا، خلاف آنچه که ذات اعضا اقتضا میکنه. از چرم خود اعضا اقتضای سکون دارن، به خاطر اینکه طبیعتشون سنگینه، رو به صفله، از اقتضای سکون دارن. حالا خلاف ما توجبها ذاتها، یه وقتی میخواد حرکت کنه به اینکه بخوابه، این نه، این خستگی دو تولید نمیشه، چون خلاف ما توجبها اعضا نیست، این طبق اون چیزی که اعضا اقتضا میکنه. نه، یه وقت میخواد بلند شه بره، این خلاف ما توجبها اعضاست. توجبها، ضمیر توجبها برمیگرده به ما، فاعل توجبها ذاتهاست که ضمیرش برمیگرده به اعضا. خلاف آن چیزی که، این سکونی که، یا خلاف حرکتی که اعضا اون حرکت رو اقتضا میکنن. ما عبارت از حرکت بگیریم، عبارت از سکون بگیریم، فرق نمیکنه. بله، یا خلاف حرکتی که اعضا اقتضا، اعضا یه نوع حرکت هم اقتضا میکنن، حرکت به سمت خوابیدن رو، حرکت به سمت نشستن رو، حرکت به سمت استراحت رو اعضا اقتضا میکنن. اینطور نیست که اعضا فقط سکون رو اقتضا کنن، اعضا هم سکون رو اقتضا میکنن، هم حرکت به سمت آسایش رو، همه رو اقتضا میکنه. اما اگه خلاف ما توجب او باشه، حرکت به سمت فعالیت باشه، اونجا مخالفتش میاد. اگر به عنوان به خاطر طاعت نفس طبیعت متحول شود و به این صورت در بیاد که اعضا را حرکت بدهد خلاف مقتضای اعضا، اگر طاعتا لنفس متحول بشه، یعنی طبیعت واقعا بشه طرفدار نفس، بشه خادم نفس، همونطور که شما گفتید، لما حدث یا اون، خستگی تولید نمیشه اند تکلیف نفس ایاها، در وقتی که نفس این طبیعت رو مکلف میکنه به اینکه حرکت بده، خستگی تولید نمیشه. اگر طاعت لنفس طبیعت متحول میشد،
بعد
در نهایت
طبیعت
حرکتش مخالف است. نه، توجه کنید. بله، توجه کنید، روشن نشد. طبیعت مقتضاش خلاف خواسته نفسه.
نه،
طبیعت خلاف اعضا نیست. طبیعت وفق اعضا است. طبیعت وفق اعضا،
طبیعت محرکه
است. طبیعت اصالتاً، توجه کنید، طبیعت اصالتاً طبق مقتضای اعضا کار میکنه. طبیعت اصالتاً طبق مقتضا اعضا کار میکنه. این مستدل، این مستشل اینطور میگه، میگه اگه طبیعت متحول بشه خلاف مقتضای اعضا کار کنه، بلیه ذاتش اینه که طبق مقتضا اعضا کار کنه. حالا اگه متحول شد و خلاف مقتضای اعضا کار کرد، اما تحولش تحول به اطاعت نفس بود، به خاطر اطاعت نفس متحول شد. اگر به خاطر اطاعت نفس متحول بشه، خود طبیعت دیگه کارشو که تا حالا این نبوده این قرار میده. یعنی تا حالا کارش حرکت به سمت راه رفتن به سمت بالا نبوده، پله نمیخواسته بری بالا، ولی حالا طاعتن لنفس اینو کار خودش قرار میده. یعنی طاعتن و انقیادن این کار رو میکنه، نه جبرن. وقتی طاعتن این کارو کرد دیگه نباید خطیری تولید بشه. بله ذاتن اینطوره که خلاف که طبق مقتضای اعضا کار میکنه و مخالف نفسه. اما شما میگید این خادم نفس میشه. اگه خادم نفس میشه این متحول میشه، متحول میشه و طرفدار نفس میشه. یعنی کاری که تا حالا خلاف ما توجب و اعضاست طبق میل طبیعت میشه، چون طاعتن لنفس شده، طبق میل طبیعت میشه. اگر طبق میل طبیعت شد، نفس دلش میخواد بره، طبیعت هم از اول نمیخواست بره، ولی حالا دیگه چون خادم شده دلش میخواد بره. حالا هیچ کدومشون ناراحت نیستن از رفتن، هر دو سمت رفتن مایل هست، خستگی تولید نمیشه. توجه میکنم؟ پس لما حدث ایان درست خلاف اعضا هست، ولی طبیعت کار هست، اعضا کاری نیستن که، اعضا کاری نیستن.
اون چیزی در
اعضا هست مخالفه. نه، اون چی که در اعضا هست نیست، خود اعضا کاری نیستن، همه کار طبیعته. طبیعت گفتم مبدا حرکت و سکونه، حتی سکون اعضا رو همین طبیعت میخواد. اگر ما طبیعتی رو که تقاضای سکون داره بهش حرکت دادیم و حرکت هم مورد میلش قرار گرفت، از اون تقاضای خودش دست برمیداره.
یعنی اعضا در حرکتش
حرکت نداره؟ اعضا نه، اعضا با طبیعت این اختزا رو دارن، ولی اگر اعضا طبیعت عوض بشه، اختزای طبیعت هم عوض میشه دیگه، اعضا بلا حرکت دارن. این با طبیعت. بله خیلی خراب میشه، بدتر میشه، بدتر میشه.
در نهایت ما نمیتونیم بگیم این اعضا تابع طبیعت، این
اعضا همچنین فرمودید
و
تعریف فرمودید، اعضا
داره
یک حرکت
خاص
مثلا
مثلا
اعضا با طبیعت، نه تنها تحول پیدا
کرد. بله خاصه تو اصل نفس اقتضا
میکنه
که مخالفت اعضا.
نه
خیر،
نه خیر، نه خیر،
در اصالت باید با تطبق اعضا باشه، اما به خاطر اطاعت به نفس میشه مخالف حرکت اعضا.
وقتی
لازمه
لازم خستگی
باید ایجاد بشه،
نه که در ما درک بکنه، نه، یعنی خلاف مقتضای اصلی اعضا یا خلاف مقتضای اصلی طبیعت که فرمودن. اگر خلاف مقتضای اصلی طبیعت کاری انجام بگیره، طبیعت مزاحم میشه. اما اگر طبیعت متحول شد، متحول شد، مقتضای اصلیش رها کرد، آمد طرفدار نفس شد، معنی این عبارت همینه. یعنی نفس، طبیعت متحول میشه خلاف آنچرا که اعضا یا خودش، فرق نمی کنه چون طبیعت در اعضاست، خلاف آنچرا که اعضا یا خودش اقتضا میکرده کنار گذاشته، حالا آمده طاعتن لنفس، متحول شده، بعد مطیع نفس شده، مستخدم شده. بدنید به خود طبیعت، اعضا بدنید این نداره، چون هر چقدر اعضا خود اعضا حرکت، نه اعضا به طبیعت حرکت سکون میکنن. بله
نفس و اعضا،
این من اول بحث، اول بحث
اون اختزای میخواد از طبیعت، از اعضا تبعیت کنه طوعنه، اما به خاطر طاعت به نفس کرهن،
نه کرهن بشه باز مشکل پیدا میشه، نه کرهن نیست. ببینید اعضا همونطور که من اول بحث کردم، وارد بحث شدم، گفتم که این عناصر دارای صورت هستن، دارای طبیعت هستن، دارای کیفیت هستن و اینا از بین نمیرن و باقی میمونن. پس قبول داریم که طبیعتی در این جسم مرکب هست و خود جسم که کاری نیست، خود جسم اصلا فعالیت نداره، فعالیت مال طبیعته. طبیعت مبدا حرکت و سکونه، خود جسم نه سکون داره نه حرکت داره. این از اول عرض کردم مبدأ حرکت و سکون طبیعته. پس اگر ما میگیم این اعضا اختزای سکون میکنن، یعنی با داشتن اون طبیعت اختزا میکنن. اگه طبیعت دیگه بهشون بگید اختزای سکون نمیکنن، حتی اختزای علم میکنن، نه اختزای صفر، شاید اختزای حرکت هم بکنن. این طبیعت منشأ شده که اعضا اختزای سکون بکنن یا اختزای حرکت به سمت آسایش بکنن. پس چه بگید توجب و اعضا، چه بگید توجب و طبیعت؟ چون اعضا مگر توجب و به کمک طبیعت توجب و نه تنهایی، تنهایی کاری انجام نمیدن. حالا اگر مقتضای ذاتی طبیعت سکونه، این طبیعتی که مقتضای ذاتی سکونه چون خادم نفس قرار گرفته، از اون مقتضای ذاتیش دست برمیداره، حالا حرکت رو با تو و میل انجام میده، دیگه لازمش اینه که چیزی صورت نگیره، خستگی صورت نگیره. اعضام که بله دیگه، اعضام به طبیعت طبیعت بله ذاتن از چه نمازه بلم ذاتن اعضا هیچ کارم، مبدأ حرکت و سکون طبیعت. اگر متحول شود طبیعت محرکتن لعضا، اما طاعتن لنفس متحول شود، متحول شود یعنی الان یه طبیعت جدید پیدا کنه. تا حالا طبیعتش به سکون و حرکت آسایشی بود، حالا طبق خواسته نفس همونی که نفس میخواد انجام میده بدون درگیری با اطاعت. لما حدث ایان اند تکلیف نفس ایا، اولا ایا و خستگی حاصل نمیشه، ثانیا لما تجاذب مقتضی نفس و مقتضی طبیعه در رعشن. تجاذب مقتضای نفس و مقتضای طبیعت با هم تجاذب پیدا نمی کنن و رعشه حاصل نمیشه. تجاذب یعنی نفس میکشه به سمت خودش، طبیعت میکشه به سمت خودش. اون میخواد اون کاری که خودش میخواد رو بدن اعمال کنه، نفس میخواد کاری که داره رو بدن اعمال کنه، طبیعت کار مخالف رو میخواد اعمال کنه، تجاذب پیش میاد و قهران بدن یک بار جواب نفس رو میده، مثلا به این طرف کشیده میشه، یه بار جواب طبیعت رو میده به این طرف کشیده میشه. چون سریعا این کار انجام میگه، دست رعشه پیدا میکنه یا بدن رعشه پیدا میکنه. نخه نفس عالیه، طبیعت نمیتونه استخدام کنه. البته گاهی ممکنه قوه متخیل نفس استخدام کنه، ولی طبیعت نمیتونه نفس استخدام کنه. چرا؟ طبیعت میتونه در نفس اثر بذاره. مثلا کسی پر خورده باشه، طبیعت مشغول خوردن، مشغول هضم کردن غذا باشه، در نفس تأثیر میذاره، قوه تعقل رو از نفس کم میکنه. اگر خواب بر انسان عارض بشه، خواب رو طبیعت میخواد عهده‌دار بشه، این قوه تعقل رو از نفس کم میکنه، یعنی تأثیری در نفس میذاره ولی مسلط بر نفس نمیشه، برخلاف تخیل که گاهی مسلط میشه. قوای حیوانی گاهی مسلط بر نفس میشن و انسان اصلا عقلش به طور کامل مخفی میشه. انسانهای وحشی، انسانهایی که بر اثر معصیت وحشی شدن، نه انسانهایی که به لسان وحشی هم، انسانهایی که بر اثر طبیعت، بر اثر معصیت وحشی شدن، این اصلا عقلشون کار نمیکنه. یعنی میبینید که توی یه کاری وارد میشه که یه عاقل اگر به این کار نظر کنه میگه این کار نباید انجام بگیره، او انجامش میده، خوشحالم از که انجامش میده، این عقلش اصلا دخالت نشده، هیچ ملامتش هم نمیکنه. نفس تحت تسلط قوای حیوانی مثل غضب و شهوت قرار میگیره، اما تحت تسلط قوای نباتی و طبیعت قرار نمیگیره، اگرچه تأثیر از اونها میپذیره. این مطلب تموم شد، اشکال روشن شد، داره جوابش. جواب بسیار جواب خوبیه. ایشون میگه ما دو تا طبیعت داریم، بدن ما دارای دو تا طبیعته. یه طبیعت همون طبیعت اصلی است که عناصر داشتند، که مجموعه عناصر هنوز اون طبیعت رو دارن. این از مقدمه که از خارج از کردم تقریبا روشن میشه که آب و خاک و هوا و آتش با هم مخلوط میشن، هر کدوم طبیعت خاص خودشون دارن، ولی بر اثر امتزاج یه طبیعت جدیدی درشون حاصل میشه که این طبیعت، طبیعت عنصری اونهاست. این یه طبیعت عنصری. یه طبیعت دیگری هم به وسیله نفس به اینها افاضه میشه. حالا کی افاضه میکنه، کدوم نفس افاضه میکنه، این سر دراز داره، قضیه خیلی مفصلی داره. بهمنیار به ابن سینا نامه مینویسه، ابن سینا نامه‌شو جواب میده که بهمنیار ازش سوالی میکنه، میگه که بگو این نفس ولد چطوری این طبیعت رو تولید میکنه، به وجود میاره. ابن سینا میگه از من چیزی خواستی که وجود خارجی نداره، چطوری جواب بدم چیزی رو که لیست، چیزی رو که نیست جواب بدم؟ تو میگی نفس ولد قبل از اینکه بیاد این طبیعت رو چطوری افاضه کرده؟ اصلا افاضه نشده، نفس این طبیعت رو نفس ابدی افاضه کرده. بعضی میگن نه، نفس ولد بعد از اینکه میاد با حرکت جوهری افاضه میکنه. خلاص این مطلب مفصل داره، کار به این بحث نداریم. الان مهم اینه که این طبیعت از طریق نفس میاد، طبیعت دوم از طریق نفس میاد و خادم نفس هم هست. دو تا طبیعت در بدن موجوده، یه طبیعتی که مربوط به عناصر، یعنی همون حاصل تبایع چهارگانه خود عناصره که با هم ممزوج شدن یه طبیعت جدیدی درست شده، که نمیگیم طبیعت عنصر. یه طبیعت دیگر هست که خادم نفسه، اون کارای نفس انجام میده و اون قوه نفسه، اون خود نفس تولید کرده، حالا نفس ولد یا نفس ابوین اون مهم نیست، این تولید کرده. این طبیعت خادم نفسه، هیچ وقت هم درگیری با نفسه میشه. اون طبیعت خادم عناصر، همیشه هم درگیری با نفسه. دو تا طبیعت شد. خب خستگی باید باشه. اونی که ما میگیم طاعت نفس میکنه، شما فکر کردید اون طبیعت عنصریه. اخ پس این اگه طاعت نفس میکنه کارشو تعطیل میکنه، درگیری چرا؟ جواب میدیم نه، اون کارشو تعطیل نمیکنه، اون سر کار خودش هست، درگیری هم به وجود میاد. این طبیعتی که اطاعت از نفس میکنه طبیعت دیگری است که زایده خود نفسه، قوه نفسه، نه اون طبیعت. طبیعت عنصری همون طبیعتی است که اگر این عناصر رو خالی کنی، جدا کنیم از ترکیب، دوباره همون طبیعت برمیگرده مال خودشونه. اون طبیعتی که از عصر داشتن در بدن ما وقتی ترکیب شدن، اون رو باز هنوز دارن، منتها حاصل چهار طبیعت رو دارن، حاصل چهار طبیعت رو. اون طبیعت عنصری مزاحم هم هست، اما یه طبیعت دیگه هست که مزاحم نیست. ایشون میگه که نفس بدن رو به سبب این طبیعتی که مال خودشه اداره میکنه، و اون طبیعت طبیعتیست که همیشه مزاحمه، اون طاعت نفس نمی کنه، همیشه مزاحمت داره. فکر نکنی که نفس ارتباطش به بدن از طریق اون طبیعته، ارتباطش به بدن از طریق این طبیعت. خب این اشکالشون حل کرد. کنون طبیعت نه، صورت نوعیه نیست، طبیعتی که از قواست. صورت نوعیه خود نفسه، صورت نوعیه انسان خود نفسه، یا صورت انسانی است.
شما قبلی که اون عناصر طبیعت
دارد، طبیعت صورت نوعیه. بله.
این وقتا قبلی که نفس هم که خودش که یه معنی صورت نوعیه صورت انسان.
بله.
اون نالس بس به اوفیس بس صورت
نوعیه،
نفس صورت انسان صورت
نوعیه. بله. این وقتا قبلی که
چیز
دیگه هم هست الان طبیعت. خب حالا که این توضیح مختصریم از علم و نفس شفا هست کنم که ابن سینا اونم گفته. بله. طبیعت غالب، بله. البته اونای دیگه هم دخالت دارن در این طبیعت حاصل. در طبیعت حاصل در مرکب عنصری اونای دیگه هم دخالت دارن. کار تنها برای طبیعت غالب نیست، ولی طبیعت غالب تأثیر میکنه. شاید حالا شاید گاهی از اوقات اونا غالب میشن، شاید گاهی اونا غالب میشن، آدم احساس شادابی سبکی میکنه. شاید علاوه اگه طبیعت مزاحم بشه خستگی میاد. اگر یه وقتی دیدین خستگی نیامده طبیعت مزاحم نشده، حالا چرا مزاحم نشده؟ جهت شو باید جستجو کرد. بله شما چی فرمودید؟ بله عرض کردم که در نفس شفا مطلبی هست که اونو باید عرض کنم. شفا میگه ما مرکب از سه چیز هستیم، نه مرکب از دو چیز، و بسیار حرف جالبیه. همه فکر میکنن ما مرکبیم از بدن و نفس و غیر از این دیگه چیزی نیستیم. شفا میگه ما مرکب از سه چیز هستیم، یکی بدن، یکی صورت انسانی، یکی نفس انسانی، که صورت انسانی هم دومیست، واسطه است. بعد میگه که این نفس به بدن، نفس مجرد به بدن مادی به توسط صورت انسانی که برزخ بین هماست متصله و مرتبطه، ولی مجرد و مادی ارتباط نداره. اگر نبینی نفس به بدن مرتبطه، به خاطر اینی که یه برزخی بین هما داره وساطت میکنه، شفاعت میکنه. او هست که این نفس مجرد رو به بدن مادی مرتبط میکنه، و هنگام مرگ این صورت انسانی از بدن رها میشه. صورت منظور صورت نوعی ها، نه شکلا، میت صورت انسانی یعنی شکل انسانی رو داره اما صورت انسانی دیگه نداره، چون صورت انسانی جدا شده نفس میره. البته این توجیه ابن سیناست که میگه چون صورت رفته نفس میره، مولا صدر این قبول نداره، میگه چون نفس میره صورت میره، برعکس میگه. حالا اونش مهم نیست، اون در بحث موج میاد، اما بحث فعلی ما اینه که این صورت انسانی در اینجا دخیله. صورت انسانی واسطه است بین نفس و بین بدن، و نفس به توسط همین صورت با بدن مرتبط میشه. تا وقتی این صورت در بدن هست نفس مرتبطه، وقتی این صورت از بدن برداشته شد نفس جدا میشه، یا به قول ملا صدرا وقتی نفس جدا شد صورت میره. علاوه بر این نفس و صورت کرنهو با همند، نفس و صورت انسانی با همند، وقت اون بدن هم خودش یک جسمه که صورتهای عنصری رو در خودش داره، یعنی طبیعت ها عنصری. این صورت انسانی رو که ابن سینا اسمش میذاره صورت انسانی، ملا صدرا اسمش روشه طبیعت. نفس با این طبیعت یعنی با این صورت انسانی دم سازه، نه با اون طبیعت که مال عناصره. اون طبیعت عنصری همیشه مزاحم. خب دیگه تقریبا میشه که میشه گفت تمام فلاسفه مطلب قبول دارن، مشاء و متعالیش. منتها در این که حالا در وقت ما کدوم اول جدا میشن اختلاف دارن. ملا صدرا میگه اول نفس میره بعد صورت انسانی، ابن سینا میگه نه، چون صورت انسانی رفت دیگه نه بدن قابلیت نداره، نفس ناچاره بره، نفس ناچاره بره. اون میگه در موت نفس ناچاره بره، ملا صدرا میگه نه، در موت بدن ناچاره بره، نفس با اختیار بدن رو رها میکنه. که این انشاءالله بحثش میاد در جلسه آینده انشاءالله هست. بله، یعنی این برزخه، یعنی برزخه. خب این اشکال تموم شده، جواب داده شده، ولی یه اشکال دیگه مطرح میشه. بله، حالا رو بخاریم چیز دیگه است، ما رو جو درس جسم به حساب میاد.
بله، این نفس انسان چه صورت انسان چه فرمایید بلاخره وقتی میاد توی این صورت عناصر قرار میگیره، میخواد در این حالی توی نتامه اینا رو مطابق خودش بکنه، چون فرمایید قصری میشه،
قصری میشه. بله، یعنی فعل اون اعضا قصری میشه، یعنی این صورت انسانی حکومت میکنه به قصر یا به تسخیر، یا بگید قصر یا بگید تسخیره. قصریه، بله قصریه،
حرکت
قصری میشه و همینجا خستگی تولید میشه. حرکت قصری میشه، این صورت نفسانی، این صورت انسانی تابع نفسه، این زحمتی نداره، حرکت رو قصرن بر بدن و بر طبیعت بدنی وارد میکنه. اونا چون قصرن کار انجام میدن مقاومت میکنن دیگه، در این مقاومت خستگی تولید میشه. حالا یه تیکر رو من بخونم یا نشد دیگه، مثل نمیرسیم به خوندنشم. و اون اشکال بعدی هم که زنده شدن انسان در قبره، اینا فکرشو بکنید، انسان در قبر زنده میشه، بدنش بلند میشه، میشینه، روح میاد تا نصف بدن. این به سوال نکیر و منکر جواب میده. بعضی که زند بودن وقتی کسی رو میخواستن دفن کنن، شنیده شده ارزن رو تنش ریختن، بعد فردا آمدن جلو علما، حالا نمیگم چی بوده، بگم همه میدونه که جلو علما لفش قبر کردن، گفتن خب شما میگید این تا قبر رو پوشوندیم نکیر منکر میاد، این بلند میشه میشینه، خب ارزن رو باید بریزه نیا کنه، همه رو سرش هست، هیچ نریخته، این چی رو نشسته، نکیر منکر چی رو آمدن، این چی رو زنده شده. فشار قبر یعنی چی؟ قبر که فشار نمیاره، با سیمان محکم ساختنش، اگه فشار بدن این بدن رو له کنه، ما بدن رو باز میکنیم، این له نشده هنوز، این کجا فشار میده؟ اینا همه باید روشن باشه، منظور از بدن کدوم بدنه. این بدنی که الان ملا صدرا داره میگه، این عرض میکنم مطلب خیلی مهمیه، بدنی که ملا صدرا داره میگه منظوره، نه اون بدن خاکی که افتاده اونجا، اون نه فشاری میبینه، نه بلند میشه میشینه، نه در عالم برزخ میره، اونی که میره همین بدن برزخیه.
آدم اگه رنگوز بود تو علاقه بازداره که ارزانم